خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش انشالله جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر کارشناس محترم با ما همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای نصرتی‌فر. دیروز در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌ها برای ما و دوستان شنونده صحبت فرمودید و در پایان رسیدید به اینکه 4 نوع اظهار نظر داریم: اظهار نظر مقبول، وضع شرکت ها از نظر دارایی و بدهی ها و اینکه مطابقت داشته باشه با صورت های مالی، و اظهار نظر مشروط برای ما صحبت کردید که یعنی در اون یک استثنایی وجود داره. دو مورد آخری رو توضیح ندادید و امروز منتظر هستیم که توضیحات تکمیلی شما رو در این خصوص بشنویم.
بله، همونطور که شما فرمودین، ما نسبت به صورت های مالی برای اینکه در واقع قابل اتکای بیشتری باشه برای کسایی که تحلیل میکنن و استفاده کنندگان خارجی برای شرکت ها، منظور بانک ها، سهامداران، اینها برای اینکه اعتماد بیشتری به صورت های مالی داشته باشن، صورت های مالی در پایان هر سال باید حسابرسی بشه و بعد گزارش حسابرس به مجمع ارائه بشه، که البته این کار رو بازرس قانونی انجام میده که معمولا، چون الان معمولا بازرس ها رو از مؤسسات حسابرسی حسابرسان مستقل استفاده میکنن، در واقع بازرس و حسابرسی یکیه، ولی اگر فرد عادی بازرس باشه میتونه از یک مؤسسه حسابرسی حرفه‌ای استفاده بکنه برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی.
بله،
خود بازرس هم در نسبت به قوانین و مقررات میتونه اظهار نظر بکنه و مواردی رو بیاره.
خواهش میکنم.
بعد گفتیم که صورت های مالی رو معمولا در گزارشات حسابرسی معمولا از حدود رسیدگیشون معمولا حسابرسا صحبت میکنن که این صورت های مالی مسئولیتش با هیئت مدیره هست و در چه زمینه هایی حسابرس مسئولیت داره، که عبارت هایی رو که در گزارش ها هست حتما دوستان مطالعه میکنن. عبارت های استاندارد شده ای هست که معمولا در همه گزارش ها تکرار میشه، ولی معنی و مفهوم رو من عرض کردم که مسئولیت حسابرس رو میگه که در چه حدی به کارگیری استانداردهای حسابرسی رو به کار میگیره تا یک اطمینان معقولی به دست بیاره، تا از اینکه در صورت های مالی تحریف با اهمیت اتفاق نیفتاده.
بله،
البته ادامه داره این مطلب که حسابرسی شامل اجرای روش‌های برای کسب شواهد حسابرسی در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت مالی. این اظهار نظرها معمولا در این حالی که برای اونها ما استاندارد داریم، اما یک اظهار نظر حرفه‌ای است، یعنی بسته به اهمیتی رو که ما میگیم اهمیت، این رو تشخیص حسابرس هست که بیاد و موردی رو به عنوان اهمیت تلقی بکنه یا خیر، که میتونه در بندهای شرط یا بندهای قابل تاکید میتونه اونها رو در گزارش خودش بیاره که سهامدارا به هر دو بایستی توجه کنن، به خصوص بندهای شرط برای سهامداران و کسایی که میخوان سهمی رو خریداری بکنن. درسته این گزارش برای مجمع هست، ولی این گزارش تا مجمع بعدی میتونه مورد استفاده خیلی ها برای تحلیل صورت های مالی شرکت ها استفاده بشه و حتی اطلاعاتی که در گزارشات سالهای قبل وجود داره. رسیدیم اینجا که اظهار نظر میتونه مقبول باشه، یعنی مطابقت داشته باشه وضع و عملکرد شرکت با گزارشات مالی، که معمولا با این عبارت ها تموم میشه که صورت های مالی وضعیت مالی شرکت فلان را در تاریخ فلان به نحو مطلوب نشان میدهد. در مورد اظهار نظر مشروط، مطابقت وضع و عمل کرده شرکت با گزارشات مالی تایید میشه، ولی با قید شرط یا یک استثناء، مثلا به غیر از فلان مورد. این صورت های مالی وضع شرکت رو همونطور که هست به ما نشون میده.
بله،
این سرفصل هایی که در حساب ها وجود دارن یا چه بسا در یادداشت های پیوست، یعنی جزئی از این اقلامی که در سود و زیان و ترازنامه هست، این اگر دچار مشکل بشه معمولا در این بندها توضیح داده میشه که یک کمچین عددی هست، یک کمچین رقمی هست، یک کمچین مشکلی وجود داره، و بعد میاد بر مبنای این اهمیتی که این بندها دارن میتونه این بندها رو استثناء کنه. البته گفتم هم موضوع ممکنه خیلی مهم باشه یا عدد. مثلا از مواردی که بند شرط میتونه باشه بحث ذخیره مالیات هست که خیلی دیده میشه، مالیات سنوات گذشته، ذخیره کاهش ارزش دارایی ها یا سرمایه، اگه شرکت به خصوص سرمایه گذاری باشه در این مورد بیشتر اتفاق میفته، بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان و یا سرفصل هایی که مربوط بدهکاری و طلب شرکت هست. ممکنه بعضا در هزینه ها و فروش هم بعضا بندهایی رو بیارن که بنا به اهمیت معمولا اگر اهمیت داشته باشه این بندها میاد و به عنوان بند شرط یا بند قابل تأکید خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر، اگر اجازه بدید موافق باشید من سوالات دوستان شما
دارم. من اظهار نظر بعدی راجع به این هست که اولا بندهایی که اهمیت داره باید ما در نظر داشته باشیم، به خصوص اگر بحث سود و زیانی داشته باشه و یا تعهدات و بدهی‌های احتمالی و البته مطالبی هم که در سایر تاکید بر مطالب خاص هم که تیتر میزنن در گزارش، اونها رو هم دوستان بایستی مطالعه کنن. دو اظهار نظری که من قول دادم امروز بگم، یکی اظهار نظر مردود هست که مطابقتی وجود نداره و این در شرایطی هست که عدم رعایت موارد اساسی استانداردهای حسابداری وجود داره و معمولا آخر عبارت میاد که به نحو مطلوب نشان نمیدهد. و یا عدم اظهار نظر هست که حسابرس نسبت به صورت مالی حاضر به اظهار نظر نیست در شرایطی که محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام اساسی در اونها وجود داره و بنابراین حسابرس قادر به اظهار نظر نیست.
درسته. خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. من سوالات رو سریع میپرسم، شما هم لطف بفرمایید مختصر پاسخ بدید. گفتن که با تشکر از کارشناس برنامه، فرق بین اوراق بهادار با اوراق مشارکت چی؟
هر دو اوراق بهادارن.
هر دوتا؟
بله.
اوراق بهادار
ممکن منظورشون از اوراق بهادار سهام باشه.
بله.
و اوراق مشارکت، اوراق سهام یک شرکتی بعد از اینکه تأسیس میشه میتونه سهام میرو صادر کنه و معمولا چون شرکت ها به طور نامحدود تأسیس میشن بلند مدت هست، ولی اوراق مشارکت یکی از تفاوتاش اینه که برای دوره خاص و یک نوع استقراض از حالا سهامدار یا غیر سهامدار هست که منتشر میشه و اخذ میشه و حالا میتونه بعدا این اوراق مشارکت تبدیل به سهام بشه در زمانی که منتشر میشه وجود داره. اوراق سهام میشه گفت به نوعی قرض دائمی هست، ولی اوراق مشارکت یک قرض موقت.
بله. گفتن که 912-80 گفتن که فرق بین ارزش دفتری و ارزش ذاتی رو توضیح بدید، ضمن اینکه 917-847 هم گفتن یک فرمول ساده برای این قضیه یعنی ارزش ذاتی بفرمایید، ارزش ذاتی یک سهم به زبان ساده و فرمول اون رو براشون توضیح بدید.
ببینید ما زمانی که شرکت تأسیس میشه تمام این ارزش ها یکسان هست، ارزش ذاتی، ارزش ویژه، ارزش دفتری. منتها وقتی شرکت داره فعالیت میکنه و ما میخوایم برای اون ارزش گذاری بکنیم، انواع این ارزش ها که مطرح میشه، یکی از ارزش هایی که ما میتونیم راجع به صحبت کنیم زمانی هست که ما، چون هدف ما از خرید یک شرکت این هست که بتونیم شرکت رو، درآمدهایی که شرکت به من میده یا اوراقی که منتشر شده من کسب کنم، پس میتونه درآمدهای آتی رو من ارزش زمانیش رو به دست بیارم و بر اساس این ارزش زمانی که برای من میده، اگه نامحدود باشه فقط به همین بسنده میکنیم، ولی اگه یه دوره خاص رو در نظر بگیریم ارزش درآمدهای آتی یا جریانات نقدی که شرکت داره اونها رو به روز ما محاسبه میکنیم و بعد ارزش خود دارایی که باقی میمونه اون رو هم اضافه میکنیم. مثلا فرض کنید ما ارزشی که سالانه شرکت مثلا 100 تومان 1000 تومان در سال میده، ما ارزش 10 سال پیش رو میاریم به امروز بر اساس فرمول هایی که در مدیریت مالی بحث هست بایستی مراجعه کنن و بعد ارزش اون دارایی رو 10 سال بعد رو هم جمع میکنیم. این 10 سال رو به علاوه ارزشی که خود شرکت داره میشه ارزش ذاتی یک شرکت در امروز.
درسته.
اینها به هر حال بحث مدیریت مالی است، کمی تخصصی است، میگویید حتما برن و کتاب های مربوطه رو یا به هر حال اطلاعات بیشتری در مورد کسب کنن و بتونن انشالله استفاده بکنن. برای افراد عادی کمی کار سخت هست بحث ارزش زمانی پول، به خصوص که مشکل اطلاعات وجود داره. ما EPS شرکت ها، درآمد های آتی شرکت ها رو حتی برای سال بعد رو ممکنه ما اطلاعاتی نداشته باشیم و از ارزشی که شرکت داره نداشته باشیم. اینا کمی سخت هست، مگر اینکه ما EPS شرکت درآمد هاش رو فرض کنیم همین درآمدی که امسال داره تعمیم بدیم به 10 سال بعد یا تعمیم بدیم تا بی نهایت. این به هر حال یه بحث تخصصی است که دوستانی که متخصص هستن کاملا اشراف دارن و برای افراد دیگه باید برن انشالله مطالعه کنن.
برای دوستانی که دوست دارن حالا اطلاعات آموزشیشون رو بیشتر بکنن در زمینه بازار سرمایه، سایت IRVEX هست، IRVEX و یا استودیو بورس که میتونن از مطالب آموزشی این دوتا سایت استفاده بکنن. اما سوال بعدی رو از حضورتون بپرسم، گفتن که لطفاً سایت یا مرجعی برای دستیابی به کد بورسی کلیه شرکت‌ها اعلام بفرمایید. 937-410-68.
من منظورشون رو متوجه نشدم که کد بورسیشون منظورشون چیه. اگه بحث نماد و اطلاعات مالی هست، سایت آیار بورس، سایت TSE TMC و سایت بورس و فرابورس هر کدوم مراجعه کنند، شرکت هایی که در اونجا معامله میشه به تمام اطلاعاتشون میتونن دسترسی پیدا کنن.
یک بار دیگه شمرده میفرمایین آقای نصرت فر.
TSE TMC
بله
و آیار بورس و سایت های اختصاصی خود فرابورس هم وجود داره، ولی TSE TMC مجموعه بازار سرمایه رو کلا میتونن همزمان ملاحظه کنن و سایت های دیگه که میتونه معاملات رو یا حتی تحلیل ها رو داشته باشه.
درسته. 939-091 گفتن که پیش بینی سود شرکت ها به چه صورت بیان میشه آقای نصرت فر؟
پیش بینی سودها معمولا بر اساس اطلاعاتی که خود مدیران شرکت ها دارن و بر اساس سود و زیانی که تهیه میکنن برای سال آتی از حالا درآمدها گرفته و کسر هزینه ها تا به یه سود میرسن، تقسیم بر تعداد سهم میکنن و میشه همون EPS پیش بینی شده ای که معمولا منتشر میشه. اطلاعاتش هم در کدار منتشر میشه، در سایت هایی هم که معاملات اون شرکت منتشر میشه مثل TSE TMC اونجا هم میتونن لینک هست، میتونن مراجعه کنن و این اطلاعات رو کامل تر ببینن.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ بسپارم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.